بسم الله الرحمن الرحیم. من محمود غلامی هستم، روانشناس بالینی، و خیلی خوشحالم که باز فرصتی دست داد تا در جلسه دوم از دوره تاب‌آوری در خدمتتون باشم. امیدوارم دلتون پر از امید باشه دوستان. خب تو جلسه قبل در مورد استرس صحبت کردیم، در مورد نشانه هاش، در مورد عوامل بیرونی و درونی حرف زدیم، در مورد 5 دسته از افکاری که باعث ایجاد استرس میشن، و از همه مهمتر در مورد اقدام و حل مسئله صحبت کردیم و گفتیم در اولویت اول اقدام و حل مسئله جهت برطرف کردن منبع استرس و در واقع کنار زدن مانع و حل مسئله هست. به هر حال این رو هم میدونیم و به این امر واقفیم که به هیچ عنوان امکان نداره ما بتونیم تمام دنیامون رو خالی کنیم از استرسورها یا عواملی که باعث ایجاد استرس میشه. یعنی ما مدام در معرض استرس ها قرار داریم، آدما یا اتفاقاتی که منبع استرس های کوچیک و بزرگ هستند. بعضی ها رو از سر راه بر میداریم، خیلی ها رو نمیتونیم. خیلی وقتا تلاش میکنیم اما موفق نمیشیم. بنابراین ما باید یاد بگیریم که در کنار استرس هامون زندگی کنیم، یعنی استرس ها رو به عنوان جزئی از سبک زندگی در عصر جدید بپذیریم و یاد بگیریم کنار همین استرس ها به زندگی روزمرمون ادامه بدیم. اما با یاد گرفتن یه سری از مهارت ها میزان آسیبی که از استرس ها به ما وارد میشه رو به حداقل برسونیم. حالا بریم ببینیم این مهارت ها و این تکنیک ها چی هستند. توی این جلسه اولین مهارتی که میخوام بهتون آموزش بدم تکنیکی هست به نام وکیل مدافع. یعنی چی؟ دیدید یه وکیل مدافع چطور از موکل اشتفا میکنه؟ حتی اگه گناهکار باشه؟ شما هم در مقابل افکار منفی که قراره بهتون استرس وارد کنه و حالتون رو بد کنه مثل یک وکیل مدافع حرفه‌ای از خودتون دفاع کنید. یه وکیل مدافع شروع میکنه به جمع‌آوری تمام شواهدی که خلاف اتهام‌هایی هست که به موکلش زده شده. یعنی شواهدی رو جمع‌آوری میکنه که ثابت کنه ادعاهایی که بر علیه موکلش هست اشتباهه. شما هم وظیفتون دفاع از خودتون در مقابل افکار منفی هست که مغز تولید میکنه. اجازه بدید بیشتر توضیح بدم. ببینید دوستان، دیفالت یا پیشفرض مغز اینه که به افکار منفی بیشتر بها بده تا افکار مثبت، که البته این کار مغز ارزش بقا داره. یعنی در طول هزاران سال اجداد و نیاکان ما به دلایلی که از حوصله این درس خارجه با داشتن افکار منفی احتمال زنده موندنشون بیشتر بوده تا افکار مثبت، و مغز این خاصیتش رو در طی هزاران سال همچنان حفظ کرده. اگه میخواین در رابطه با کار کرده مغز بیشتر بدونید، بهتون پیشنهاد میکنم پکیج پر پرواز رو که با موضوع اعتماد به نفس و عزت نفس هست تهیه بکنید و قسمت مغز و افکار منفی رو به دقت گوش کنید. خلاصه این که ما اگه قرار باشه افکار مثبتی داشته باشیم، باید خودمون دست به کار بشیم و فرمون مغز رو به دست بگیریم و آگاهانه افکار مثبت رو جایگزین افکار منفی کنیم. اما اگه قرار باشه مغز به حال خودش رها بشه و طبق پیشفرض خودش عمل کنه، شروع به تولید افکار منفی میکنه که نتیجهش چیزی جز استرس و اضطراب و افسردگی نیست. حالا ما باید آماده باشیم که مثل یک وکیل مدافع از خودمون در مقابل آماج افکار منفی دفاع کنیم، و مهمترین کاری که میتونیم در این زمینه انجام بدیم اینه که صحت این افکار رو به چالش بکشیم و زیر سوال ببریم. چطوری؟ اینطوری که دقیقاً مثل یک وکیل مدافع حرفه‌ای عمل می‌کنی و در واقع این کارایی رو که بهت میگم انجام میدی. چی کار می‌کنی؟ 3 تا کار انجام میدی. 1. مقابلش می‌ایستی و خلاف جهت اون عمل می‌کنی، یعنی دلیل و برهان قانع کننده واسش میاری، بالا دست دلیلی که مغز برات آورده. 2. سند و مدرکی واسش میاری که ثابت کنی اتفاقا نه تنها آدم بی عرضه‌ای نیستی، بلکه خیلی وقتا از خودت جربزه هم نشون دادی. 3. یه جاهایی هم باهاش موافقت میکنی، هیچ اشکالی نداره. قرار نیست که همیشه مغز به ما دروغ بگه، یه جاهایی هم واقعا داره به ما راست میگه. اینجا چیکار میکنی؟ قبول میکنی و میپذیری، اما باهاش چونه میزنی. یعنی چی؟ اجازه بدید بریم سراغ مثال‌ها تا واسهتون تو مثال‌ها توضیح بدم، اینطوری بهتر متوجه میشید. خب مثلا مغز میگه تو خیلی آدم بی‌عرضه‌ای هستی و معمولاً به گونه این فکر رو تولید میکنه که انگار یک اصل و یک قانون کاملاً درست و غیر قابل تغییره و باز برای محکم کاری یه سری شواهد و قرائن، مثلا چند تا اتفاقی که در گذشته افتاده رو که نشون دهنده بی عرضه بودن تو هست مرور میکنه تا به تو ثابت کنه که راست میگه، تو بی عرضه‌ای. مثلا میگه ببین همین هفته پیش پسرت مقابلت ایستاد و به حرفت گوش نداد و کار خودش رو کرد بدون اینکه به تو حتی اعتنایی بکنه، خب این نشون میده که تو بی عرضه‌ای دیگه. ببین همه دارن چه خوب پول در میارن و زندگیشون چقدر خوبه، اما تو عرضه نداشتی یه شغل واسه خودت دست و پا کنی. ببین قرار بود ماه پیش وام بگیری ولی انقدر دست کردی که مهلتش تموم شد. این نشون دهنده بیقیدی و بی‌عرضگیته دیگه. خلاصه که مغز کارشو خیلی خوب بلده رفقا. حالا شما قراره طبق فرمولی که گفتی مثل یک وکیل مدافع از خودت دفاع کنی. اول برهان و دلیل میاری، دلیل و برهانی قانع کننده تر از دلیل مغز. بهش میگی نخیر، اتفاقا این من بودم که اشتباه میکردم، فکر میکردم پسرم حتما باید طبق میل من رفتار کنه. اتفاقا اون با این کارش به من این پیام رو داد که مامان بابا من دیگه بزرگ شدم، من مستقل شدم، من خودم میتونم برای بعضی از مسائل زندگی خودم تصمیم بگیرم. اون با مخالفت خودش منو از خواب خرگوشی بیدار کرد که دوباره بدون هیچ دلیل و منطقی مقابل فرزندم نیستم و جلوی رشدش رو نگیرم و اتفاقا به مرزهای استقلالش احترام بذارم. این کجاش نشون دهنده بی عرضگیه؟ این نشون دهنده روشن فکری منه. ببینید چقدر زیبا از خودش دفاع کرد. به نظر شما حال این آدم شبیه اون آدمیه که چشم و گوش بسته تمام افکار مغزش رو باور میکنه؟ معلومه که نه. یا مثلا میگی کی گفته چون من نمیتونم خوب پول در بیارم پس یعنی آدم بی عرضه‌ای هستم؟ پس نقش جامعه چی میشه؟ نقش این اقتصاد مریض چی میشه؟ اتفاقا من خیلی زحمت میکشم ولی چون الان تورم داره بیداد میکنه، خب دخل و خرجم به هم نمیاد. ضمناً رو به مغز میکنی و میگی که تو گفتی همه دارن خوب پول در میارن. بازم حرفت اشتباهه ذهن عزیز. همه نه، بعضی ها دارن تو این شرایط خوب پول در میارن که اونا هم اتفاقا تعدادشون زیاد نیست ولی قابل احترامن. حالا منم تلاشم رو میکنم که خودم رو به اونا برسونم. یا میگید کی گفته چون من نتونستم به موقع وام بگیرم آدم بی عرضه‌ای هستم؟ اتفاقا این تماما تقصیر سیستم فشل بانک های ماست. من که تلاشم رو کردم. حالا تا اینجا چی کار کردید؟ دلیل و برهان آوردید. حالا اگه میخواین کاملا این فکر منفی مغز رو که تو آدم بی عرضه‌ای هستی رو از بنیان سست کنید، میرید سراغ دومین کار. دومین کارمون چی بود؟ آفرین، سند و مدرک میارید. یه شاهد و مدرک یا یه خاطره‌ای میارید که ثابت کنه اتفاقا شما آدم با عرضه‌ای هستید یا لااقل بی عرضه نیستید. مثلا میگید که آره یادم همین سال گذشته تو فشارهای اقتصادی که داشتم تونستم طبقه بالای خونم رو بسازم. خیلی ها منو تحسین کردن اون موقع که چقدر خوب تونستی منابع مالیت رو مدیریت کنی. بنایی و ساختن یه طبقه تو این شرایط کار هر کسی نیست. این نشون میده که من خیلی آدم با عرضه‌ای هستم. تمام. حالا ببینید استرستون مثل قبل؟ معلومه که نه، چون با استفاده از این تکنیک یاد گرفتید شجاعانه از خودتون دفاع کنید. خب مرحله سوم که گفتیم یه جاهایی هم حرف مغز رو بپذیریم که آروم بگیره بعد باهاش چک و چونه بزنیم کجا کاربرد داره؟ باز اجازه بدید تو این مثال بهتون بگم که اتفاقا ممکنه مشکل خیلی ها هم باشه. مثلا مغز میگه ببین الان شلوغ شده و خیلی ها دارن در مقابل بی‌عدالتی ها میجنگن ولی تو آدم ترسویی هستی که حاضر نیستی به جنگی، حاضر نیستی بری کف خیابون رو اعتراض کنی. واقعا برات متاسفم، بزدل، ترسو. خب اینجا بستگی داره، خوب گوش بدید رفقا، اینجا بستگی داره به اینکه تعریف شما از شجاعت چی باشه. واقعا تعریف از شجاعت تو برخی از شرایط بین آدما کاملا متفاوته. اگه تو شجاعت رو اینطوری نمیبینی و یا اصلا حتی اعتقادی نداری که بی‌عدالتی اتفاق افتاده، که خب هیچی دیگه اصلا نیازی به متقاعد کردن مغز نداره، اینجا روی صحبتم با شما نیست. اما اگه فکر میکنی در حق تو و جامعت بی عدالتی شده، ظلم شده و معنی شجاعت دقیقاً فکر میکنی در اینه که بری کف خیابون رو اعتراض کنی ولی نمیری و دلیل نرفتنت هم ترست هست، دیگه اینجا قرار نیست به خودت دروغ بگی. همیشه تمام ادعاهای مغز که غلط نیست، اشتباه نیست، تو تعریفت از ترسو بودن اینه که تو شرایطی که احساس میکنی حقت توسط جامعه ضایع شده، توسط مسئولین ضایع شده، نشستی کنج خونه و نمیری کف خیابون اعتراض کنی. خب پس بپذیر که آره من تو این موقعیت ترسیدم. ببین خوب دقت کن چی گفتم. نگفتم من آدم ترسویی هستم، گفتم من تو این موقعیت ترسیدم. یعنی در این حال که حرف مغز رو پذیرفتم اما اون برچسبه رو قبول نکردم. اینجا یه نکته بذارید بهتون بگم رفقا، اینقدر راحت برچسبایی که مغز بهتون میزنه یا دیگران بهتون القا میکنن رو نپذیرید. تا جایی که امکان داره از خودتون دفاع کنید، ولی منصفانه اگه احساس کردید که این برچسب تا حدودی درسته، شجاعانه بپذیرید. اما یه نکته بهتون اینجا بگم، بپذیرید اما اون برچسب رو به زمان یا مکان خاصی محدود کنید و باز تو ذهنتون سرچ کنید که تو زمان و مکان دیگه‌ای چه اقدامی کردید که اون برچسب رو زیر سوال میبره. مثلا اینجا میگید آره واقعا من نرفتم تو خیابون و تو این موقعیت من ترسیدم، خودم قبول دارم، ولی من فقط تو این بره و تو این اتفاق از خودم ترس نشون دادم. یادم پارسال رئیس شرکتمون بیدلیل حقوق پرسنل رو کم کرده بود، بین اون همه پرسنل فقط 3 نفر به رئیس اعتراض کردن که یکیش من بودم، که اتفاقا این اعتراضمون به نتیجه هم رسید. تو این اتفاقات و شلوغی ها درسته من ترسیدم و نرفتم تو خیابون، اما اعتراضم رو طور دیگه ای نشون دادم، با خیلی ها حرف زدم، تو فضای مجازی خیلی ها رو متقاعد کردم، تو پیج خودم، کانال خودم، تو صفحه خودم، تو فضای مجازی کلی مطالب اعتراضی گذاشتم، با آدمای آسیب دیده کلی همدلی کردم. و خلاصه هر کار حتی کوچک دیگه‌ای که انجام دادید رو به خودتون یادآوری می‌کنید. ببینید من الان منظورم این نیست که از زیر بار مسئولیتتون شونه خالی کنید یا ویژگی که واقعاً دارید رو نپذیرید. اتفاقاً همون اول گفتم منصف باشید و برچسب رو شجاعانه بپذیرید. اما برچسب‌ها طیف خیلی گسترده‌ای دارن، یعنی خیلی وسیعن. مثلا وقتی میگیم ترسو، خب این ترسو بودن رو اگه قبول کنم یعنی ما در تمام لحظه ها و صحنه های زندگی برای هر تصمیم و انتخابی از کودکی تا نوجوانی و از نوجوانی تا بزرگسالی در مقابل هر اتفاق و هر آدم و در مقابل هر بلایی که سرمون اومده و هر حرفی شنیدیم و هر حقی ازمون ضایع شده، مثل یک آدم ترسو و بزدل و مثل یک آدم زبون رفتار کردیم. خب چنین چیزی خیلی بعیده و خیلی غیر منصفانه است. خیلی وقتا و خیلی جاها شده من از خودم شجاعت نشون دادم، پس انصاف نیست من قبول کنم که کلن آدم ترسویی هستم. من فقط تو بعضی موقعیت ها و شرایط آره قبول دارم که میترسم. خب استرس این آدم رو مقایسه کنید با منی که کلن بپذیرم آدم ترسویی هستم و مدام خودم رو سرزنش کنم که چرا به معترضین نپیوستم، چرا هیچ حرکتی نزدم، چرا سر جام نشستم، خاک بر سر من، من چقدر بیارزم، من چقدر ترسوام، من چقدر فلانم، من چقدر بیسارم. پس دوستان حواسمون باشه برچسب ها بار روانی بالایی دارن. حواسمون باشه که تمام اطلاعاتی که مغز به ما میده قرار نیست حتما درست باشه. چشم و گوش بسته قبولشون نکنیم. از تکنیک فوق‌العاده وکیل مدافع استفاده کنیم. این تکنیک میگه 3 گام بردار. 1. دلیل و برهان بیار. 2. سند و مدرک بیار. 3. بپذیر و چانه بزن و برچسب رو محدود کن. رسیدیم به پایان این جلسه، امیدوارم حالتون همیشه عالی باشه، واسهتون بهترین ها رو آرزو میکنم. لطفاً این فایل آموزشی رو برای کسایی که دوستشون دارین یا احساس میکنید که به این آموزش ها نیاز دارن تا حالشون خوب بشه ارسال بکنید. تا جلسه بعد خدا نگهدارتون.